Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود تیر ماه 1401 منتشر میشه. حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود خوبی به دست میارن. شاید شما هم برای ورود به این دنیای پرسود فکر میکنین، اما به نظرتون پیچیده میاد یا نگران ایمنی روش درآمدزاییش هستید. اگه همچین دغدغه هایی دارید یا بین صرافی های ارز دیجیتال نمیدونید کدوم رو باید انتخاب کنید، من براتون یه پیشنهاد دارم. والکس walex.ir. چرا والکس؟ چون پشتیبانی 24 ساعته داره، هر زمان که مشکلی داشته باشید میتونید به راحتی حلش کنید، کوین های متنوعی داره، مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه و ابزارهای مفید و کارآمدی که برای معامله حرفه‌ای بهتون کمک میکنه. والکس حدود 700 هزار کاربر داره که این خودش نشون میده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه جایزه هم از طرف پادکست معجون به شما میدن که اگه با کد معرفی که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید بهتون جایزه میده. ورود به دنیای بی رمز و سودمند با والکس. شاید اگه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا نبود، همون رقابت بین بایدن و ترامپ، من میگفتم پرجنجالترین و رقابتی ترین انتخابات تاریخ آمریکا تو سال 2016 اتفاق افتاد، رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ. اما خب انتخابات پرهیاهوی سال 2020 و اتفاقات بعدش محاسباتو به هم ریخت. ترامپ دیگه، هر رقابتش از اون یکی پرهاشیه تره. موضوع این اپیزود یکی از تأثیرگذارترین انتخابات سیاسی قرن 21مه. اگه که نگیم تأثیرگذارترین، یعنی همون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو سال 2016 که منجر شد به روی کار اومدن ترامپ. بدون شک ساده انگاریه که بگیم انتخابات آمریکا به ما ربطی نداره. اگه بگیم تأثیرش روی زندگی مردم ایران بیشتر از مردم خود آمریکا بوده، اونقدر این حرف بیراهه نیست که بگیم هیچ ربطی به ما نداره. مخصوصا انتخابات 2016 که دیگه فکر میکنم هممون با روی کار اومدن ترامپ تأثیرش رو حس کردیم. این رقابت با همه جنجالهاش روایت بسیار جالبی داره و چیزهای خیلی زیادی میشه ازش یاد گرفت. به این دلایل میخوام امروز اینجا تعریفش کنم. منتها قرار داستان این رقابت رو از زاویه دید کلینتون بررسی کنیم. هیلاری کلینتون رقیب ترامپ تو این انتخابات. قبل از اینکه برسیم به موضوع اصلی اپیزود، بریم یه خورده با شخصیت اول داستانمون آشنا بشیم. خانم هیلاری دایان رادام کلینتون در شیکاگو متولد شد، اکتبر 1947، توی خانواده اصیل سفیدپوست. پدرش یه ارتشی بود و تو جنگ جهانی دوم خدمت میکرد. مادرش هم خانه‌دار بود. خانواده نسبتاً مرفهی بودن، دو تا برادر داشت فقط. تو مدارس عالی دولتی درس میخوندن که بهشون میگفتن مدارس وابسته به کلیسا. خانم کلینتون خودش میگه قصه زندگی من یه روایت کاملا معمولیه. اون نقطه اوجی که تو زندگی خیلی از قهرمانها وجود داره تو زندگی من پیدا نمیشه. البته میگه نمیشه زنی رو پیدا کرد که وارد عالم سیاست شده باشه، اما داستانی برای تعریف کردن نداشته باشه. به عنوان ادامه تحصیل رفت تو کالج ولزلی ثبت نام کرد، رشته علوم سیاسی. از علایقش هم همین بود. اسکیت و شنا و وقت گذروندن تو کتابخونه‌های مختلف هم ازش لذت می برد. اون اوایل بیشتر مجذوب جمهوری‌خواه شده بود، حزب جمهوری‌خواه آمریکا. اما بعد یه مدت سلایقش تغییر کرد. یوجین مک‌کارتی، سیاستمدار حزب دموکرات، یه کمپین ضد جنگ را انداخته بود اون زمان علیه نیکسون. نیکسون رئیس جمهور آمریکا تو اواخر دهه 60. هیلاری هم به همین کمپین مک‌کارتی ملحق شد و از اون به بعد دیگه گرایش سیاسیش رفت سمت حزب دموکرات. شاید بشه بگیم اولین فعالیت سیاسی هیلاری همین بوده. بعدش تو آزمون ورودی دانشگاه هاروارد قبول شد، رشته حقوق. شد دانشجوی حقوق تو دانشکده حقوق هاروارد. البته بعد یه مدتی به دلایلی مجبور شد منتقل بشه به دانشگاه ییل تو همون رشته حقوق. چه سالی؟ 1968. هیلاری کلینتون رو از همون اول جوونیش به عنوان یه چهرهی میشناختن که همیشه دنبال حقوق زنان بود. حقوق زنان همون حقوق بشره و حقوق بشر همون حقوق زنان. این جمله معروفیه که هیلاری تو موقعیت‌های مختلف بارها تکرارش کرد. اما هیلاری میگه من زمانی به دنیا اومدم که همه چیز تو حوزه زنان تغییر کرده بود و خیلی چیزام داشت تغییر میکرد. زنها دیگه حق رأی داشتن و خیلی از مسائل تبعیض جنسیتی که قبلا وجود داشت دیگه خبری نبود ازش. میگه مردم فکر میکنن جنبش برابری حقوق زنان مربوط به گذشته است. الان دیگه وجود نداره، اما اشتباه میکنن. این جنبش هنوزم در حال رخ دادنه و هنوزم مثل سابق دارای ضرورته. بعد شروع میکنه معضلاتی رو که به خاطر زن بودنش تو حوزه تحصیل و کارش باهاش مواجه شده اینا رو تعریف میکنه. میگه مثلا وقتی میخواست تو آزمون ورودی دانشگاه هاروارد شرکت کنه، یکی از رقباش که پسر بود بهش میگفت تو اینجا دنبال چی هستی؟ چرا نمیری شوهر کنی؟ تو ممکنه باعث بشی من اینجا تو این رقابت شکست بخورم. اگه تو به جای من وارد دانشگاه بشی، اون وقت منو میبرن خدمت سربازی تو جنگ ویتنام. اون وقت ممکنه من بمیرم. هیلاری وارد دانشگاه هاروارد شد، اما دقیقاً به خاطر همین مسائل جنسیتی مجبور شد منتقل بشه به دانشگاه ییل. اونجا 235 دانشجوی حقوق داشت که فقط 27 نفرشون خانم بودن. بعد تو همون دانشگاه با بیل کلینتون آشنا شد. بیل کلینتون هم دانشجوی حقوق بود تو همون دانشگاه ییل. تا اینجای قصه خانم هیلاری فامیلیش اصلا کلینتون نیست. تا سال 1980 هم نبوده. هیلاری رادام بوده. وقتی با بیل کلینتون ازدواج کرد، علارغم میل باطنیش نام خانوادگی کلینتون رو به رادام اضافه کرد. شد هیلاری کلینتون. بعد که از دانشگاه فارغ التحصیل شد، ازدواجم کرده بود، رفت تو حرفه وکالت مشغول به کار شد. شاید فکر کنید که هیلاری به خاطر موفقیت‌های همسرش بود که اینقدر مشهور شد و اینقدر تو سیاست اوج گرفت. بیل کلینتون همسر هیلاری میدونید دیگه رئیس جمهور آمریکا بوده. هیلاری هم به عنوان همسر بیل 8 سال بانوی اول آمریکا بود. اما خود هیلاری تو حرفش واقعا آدم ترقی‌خواه و نابغه‌ای بود. اولین زن آمریکایی بود که تونست توی مؤسسه حقوقی با سابقه و قدیمی تو آرکانزاس تونست اونجا سهم شراکت بگیره. اولین زن این که روی صندلی هیئت مدیره شرکت خدمات حقوقی تکیه زد. اولین سناتور زن تاریخ در ایالت نیویورک، یعنی اولین زنی که در طول تاریخ تونست به عنوان سناتور از ایالت نیویورک وارد کنگره آمریکا بشه، و اولین بانوی اول تاریخ ایالات متحده که از سمت مردم برای یک سمت حکومتی انتخاب شد، یعنی همون سناتوری. هیلاری یه مدتی رو هم سناتور بود هم بانوی اول آمریکا. قبل از هیلاری هم زنهای زیادی بودن که بانوی اول آمریکا بودن، یعنی تو موقعیت هیلاری قرار داشتن. شوهراشون رئیس جمهوران آمریکا بودن، اما هیچ کدوم موفق نشدن به این درجاتی که هیلاری بهشون رسید برسن. و مهمتر از همه این عناوین این بود، هیلاری اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا موفق شد به عنوان نماینده یکی از دو حزب اصلی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه. قبل از اون و حتی تا امروز هیچ زنی رئیس جمهور آمریکا نشده که هیچ حتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم نشده از طرف حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات. اما هیلاری کلینتون برای اولین بار در تاریخ در یک قدمی ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت. وقتی که بیل کلینتون فرماندار آرکانزاس شد، نام هیلاری کلینتون هم سر زبونا افتاد. کلن خانواده کلینتون ها از اون خانواده های سرشناس و اصیل و ثروتمند بودن تو آمریکا. از جمله کسایی که تو سیاست و حوزه های مختلف اقتصاد تأثیر و نفوذ زیادی داشتن و دارن. حتی یه تئوری توطئه وجود داشت که میگفتن دو تا خانواده هستن که اینا آمریکا رو میچرخونن. یکی خانواده کلینتون ها و یکی هم خانواده بوش. این تئوری از اواخر دهه 90 و سال 2000 به بعد دیگه خیلی معروفتر هم شده بود. سر زبونا افتاد. هیلاری کلینتون هم به عنوان عضوی از این خانواده تو کارهای اداره ایالت مدام به همسرش کمک میکرد. جاهای مختلف وقتی سخنرانی داشت کنارش می ایستاد و اینجوری نشون میداد که هوای همسرشو داره. دیگه کم کم به عنوان یه سیاستمدار دموکرات داشت خودشو به مردم معرفی میکرد. وقتی هم که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد، یعنی سال 1993، هیلاری علاوه بر اینکه بانوی اول آمریکا بود، سمت‌های مهمی رو هم در اختیار داشت. مثلا ژانویه 93 از طرف رئیس جمهور منصوب شد به عنوان رئیس کارگروه اصلاحات مراقبت سلامت. اون زمان هیلاری یه طرح پرجنجالی رو به مجلس سنا ارائه داد. یه طرح بهداشتی بود معروف به طرح هیلاری کر. البته مخالفانش این اسم روش گذاشته بودن که مسخرش کنن. هیلاری کر نتونست تو مجلس سنا رأی کافی رو به دست بیاره و شکست خورد. اما نقطه آغازی شد که بعدها سیاستمدارای حزب دموکرات سیاست‌های حوزه مراقبت سلامت رو پیش گرفتن. خلاصه اواخر دوره ریاست جمهوری کلینتون فرا رسید. هیلاری رفت برای سناتوری تو ایالت نیویورک اقدام کرد. اون زمان شهرت و محبوبیت نسبتاً خوبی داشت. یک بانوی اول کاملاً متفاوت بود. افتخارش فقط این نبود که شوهرش رئیس جمهور آمریکاست. نشون داده بود که خودش هم کارشو خوب بلده و میتونه یه سیاستمدار موفق بشه. خلاصه زد و با اینکه کارنامه سیاسی خیلی خاصی هم نداشت، برنده انتخابات کنگره شد. تونست به عنوان اولین سناتور زن ایالت نیویورک رقیب جمهوری خواهشو شکست بده و وارد مجلس سنا بشه. و همچنین اولین بانوی اول آمریکا که از سمت مردم به عنوان یک سیاستمدار انتخاب شد. دوران سناتوری هیلاری کلینتون 8 سال طول کشید، از 2001 تا 2009، دو دوره متوالی. در مورد این دوران هم باز هیلاری گله هایی داره از اینکه مسئله تبعیض جنسیتی چقدر رو کارش تأثیر گذاشت. میگه زن باشی همزمان سیاستمدار هم باشی واقعا معضل عذاب آوریه. یکی از طرح‌های پرجنجالی که اون زمان وارد کنگره شد مسئله جنگ عراق بود. هیلاری رو وارد جنجال کرد. اون در کسوت یک سناتور به طرحی رأی داد که به رئیس جمهور بوش این اجازه رو میداد به عراق حمله نظامی کنه. یعنی هیلاری در سنا موافق حمله به عراق بود. تو اپیزود دهم مفصل توضیح دادم، گفتم جنگ عراق یکی از مسائل پرمناقشه و بحث برانگیز سیاست آمریکا بود و مهمتر این که بعد از جنگ افتضاحاتی به بار اومد که اونایی که از قبل مخالف حمله به عراق بودن مدام به کسایی که نظر مثبت داشتن سرزنش می‌کردن، یک جنگ رسانه‌ای راه انداختن علیهشون. حالا هیلاری هم اسمش تو لیست موافقان حمله به عراق بود، جزء معدود سیاستمداران دموکرات که با حمله به عراق مخالفتی نکرد. خلاصه حمله صورت گرفت و خیلی ها به هیلاری توپیدن که چرا همچین کاری کرده. اما هیلاری این مسئله رو کاملا جنسیتی میدونه. میگه خیلی از سیاستمدارای دموکرات دیگه هم بودن، مثل جان کری و جو بایدن. اونا هم هزار جور تصمیم نادرست گرفتن، تو سنا همه جور رأی دادن که بعدش پشیمون شدن. چرا علیه اونا همچین جوی راه نیفتاد؟ چرا فکر میکنن اگه یه نفر زن باشه یا مرد باشه این موضوع میتونه رو درست بودن یا غلط بودن تصمیمش تأثیر بذاره؟ میگه شما یه نگاهی به تاریخ بنداز. از نظر تاریخی هیچ قانونی رو زنها ننوشتن، هیچ ارتش و ناوگان دریایی رو زنها هدایت نکردن. ما زنها همیشه پشت جایگاه سخنرانی قرار داریم. این مردها هستن که مردم رو دور هم جمع میکنن و کشور رو متحد میکنن. ما زنها همیشه در سایه اونا قرار داریم. آیا واقعا ما اینقدر ناتوانیم؟ معلومه که نه. تو نیمه دوم قرن بیستم فقط تعداد انگشت شماری از خانوم ها تونستن تو صحنه سیاست سخنرانی کنن که اونام اغلب مثل شخصیت ژان دارک تو وضعیت ناامید کننده ای بودن. میخواستن اعدامش کنن. گذشته از همه این مسائل تو همین صحنه سیاست آمریکا مردهایی بودند که همردیف من، اما به مراتب کمتر از من شناخته شدند، کمتر از من زیر ذره بین بودند و کمتر عمل کردشون بررسی شده، کمتر از من مصاحبه کردند و کمتر ازشون عکس گرفته شده. واقعا چه مورد خاصی در مورد من وجود داره؟ مثلا همین یه قضیه ساده رو در نظر بگیرید، مسئله گریه کردن. سیاستمدارای بزرگ آمریکا بارها تو موقعیت‌های مختلف احساساتی شدن و اشک ریختن. مثلا ریگان، جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، باراک اوباما، همه اینا تو لحظات احساسی چند قطره اشک ریختن. انسانن دیگه، آدم بعضی وقتا احساساتی میشه و گریه میکنه. اما گریه کردنشون هیچ وقت تیتر اول خبرها نشد. ولی کافیه یه سیاستمدار خانوم گریه کنه، اون وقت بارها به خاطر احساسی بودنش شماتت میشه. مثال بارزش پت شرودر، نماینده ایالت کلرادو تو مجلس نمایندگان آمریکا تو دهه 80. یه آدم بسیار با استعداد میخواست برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشه، اما به دلایلی منصرف شد. یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد که این تصمیمش رو رسما اعلام کنه. موقع صحبت تو این کنفرانس یکم احساساتی شد و 3 ثانیه گریه کرد. امروز وقتی اسم پت شرودر رو تو گوگل می نویسید، اولین پیشنهادش اینه، گریه کردن پت شرودر. آیا این آدم به جز اون 3 ثانیه گریه کار دیگه ای تو عمرش انجام نداده بود؟ سالها از اون ماجرا میگذره، اما پت همچنان نامه هایی داره دریافت میکنه پر از نفرت و تهدید از طرف کسایی که فکر میکنن پت اونا رو ناامید کرده. هیلاری میگه من خودم تو سال 2008 یه بار جلوی دوربینا بغض کردم و گریم گرفت. تازه گریه نکردم، فقط بغض کردم و صدام در حد یه جمله لرزید. میگه همین مسئله کار خودشو کرد، اونچنان که به بزرگترین خبر سراسر آمریکا تبدیل شد که واقعا جا داره روی سنگ قبرم بنویسن روزگاری در برابر دوربین ها اشک ریخت. بارها همکارام منو به خاطر این بغض سرزنشم کردن. میگه این موضوع بخش زیادیش تقصیر خود جامعه و تقصیر خود ما زنهاست. به قول فرانسیس پرکینز، اولین زن وزیر تاریخ آمریکا، به تمسخر گفته بود این که من یک زن هستم اتهامی مسلم و غیر قابل انکاره. هیلاری میگه بارها تو موقعیت‌های مختلف شغلی میخواستم به کارمندای زیر دستم ترفیع بدم. اگه اون کارمنده مرد بود، در جواب پیشنهاد ترفیع رتبه معمولاً اینجوری جواب میداد. مثلا میگفت خیلی خوشحالم، حتما کارمو به بهترین شکل انجام میدم، اجازه نمیدم ازم ناامید بشید. اما اگه اون کارمند زیردست خانوم بود، معمولاً در جواب میگفت مطمئنید من برای این کار آمادگی لازمو دارم. میگه این تفاوت‌ها ذاتی نیست، یعنی اینطوری نیست که مثلا مردها ذاتاً اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. این شرایطی که خود جامعه به وجود آورده. هیلاری این تابوی رو که زنها نمیتونن تو کارشون موفق باشن، اینو تشبیه میکنه به سقف شیشه‌ای. بارها عبارت سقف شیشه‌ای رو تو صحبتاش استفاده کرده. حتی تو انتخابات 2016 میگفت من اومدم که این سقف شیشه‌ای رو بشکنم. منظورش این بود که این سقفی که بالای سر ما زنها ایجاد کردن که محدودمون کنن و مثلا نذارن رشد کنیم، این سقف واقعی نیست، شیشه‌ایه. من اومدم که این سقف رو نابود کنم. حتی تو اون دوران رقابت انتخاباتیش یه گروه از دخترها بودن تو فیسبوک، یه گروهی تشکیل داده بودن به نام زنان کت و شلواری در حمایت از هیلاری کلینتون، ولی اعضای این گروه همشون اکانت‌های مخفی داشتن، چون که می‌ترسیدن اوباش‌های اینترنتی، زن ستیزها، اینا بهشون هجمه وارد کنن. هیلاری میگه این گروه دقیقاً نمادی از تبعیض جنسیتی و زن ستیزیه تو فضای سیاست آمریکا. اسم گروهشون رو گذاشته بودن زنان کت و شلواری، چرا که کت و شلوار پوشیدن خانوما نشونه ای از اینه که اونا میخوان تو کارهای مهم و رسمی مثلا سیاست تأثیرگذار باشن. خود هیلاری اغلب کت و شلوار میپوشید. سقف شیشه‌ای و زنان کت و شلواری دو تا عبارت معروفی بودند که هیلاری برای اشاره به فضای زن ستیز سیاست آمریکا ازشون استفاده می‌کرد. بگذاریم، برگردیم به همون دوران سناتوری کلینتون. هیلاری تو این دوران همون جور که گفتم به نفع حمله نظامی به عراق، به نفع دخالت نظامی تو افغانستان رأی داد. اما بعدها به نحوه اجرای این طرح‌ها انتقادات زیادی هم داشت. عضو کمیسیون‌های مختلف بود، اما در مورد مسائل سیاست داخلی آمریکا تمام این مدت سناتوریش دولت دست جمهوری‌خواها بود. کلینتون نتونست اونطور که می‌خواست طرحی رو که طرفدارش بود به اجرا نزدیک کنه. تو مجلس سنا خودشو به عنوان یه چهره مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان معرفی می‌کرد. یه چهره سیاسی باثبات و پرتوان بین سیاستمداران حزب دموکرات از خودش نشون داد. کتاب پرفروشی هم تو این سالها نوشت، کتاب تاریخ زنده که وقایع 8 سال ریاست جمهوری بیل کلینتون رو توش مفصل توضیح داده. این کتاب تو هفته اول انتشارش رکورد شکنی کرد، به عنوان پرفروشترین اثر غیر داستانی فقط تو هفته اول، و تو ماه اولم بیش از 1 میلیون نسخه ازش فروش رفت. دوران سناتوری هیلاری کلینتون سال 2009 بالاخره دیگه تموم شد. بعد از اون هیلاری تلاش کرد وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه. اون دیگه حالا یکی از سیاستمداران تراز اول حزب دموکرات بود و میتونست به عنوان نماینده این حزب تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. این کارم کرد، اما تو انتخابات مقدماتی درون حزبی رقابت رو به باراک اوباما باخت. وقتی اوباما رئیس جمهور شد، با هیلاری رابطه گرم و نزدیکی داشت. با اینکه رقیب سنتیش بود، اما به عنوان همحزبی خیلی بهش اعتماد داشت و می‌خواست از توانایی‌هاش یه جوری تو کابینه‌اش استفاده کنه. اینطور شد که هیلاری کلینتون رو به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. به مدت 4 سال، از 2009 تا 2013. هیلاری 62 ساله حالا وزیر خارجه آمریکا بود. بالاترین مقامی که در طول حیات سیاسیش بهش دست پیدا کرد.
Our founders embraced the enduring truth that we are stronger together. We have to decide whether we will all work together so we can all rise together. We have the most dynamic and diverse people in the world. We have the most tolerant and generous young people we've ever had. We have the most powerful military, the most innovative entrepreneurs, the most enduring values. Freedom and equality, justice and opportunity, We should be so proud that those words are associated with us. I have to tell you,
اتفاقات دوران وزارت کلینتون اون موقعی که وزیر خارجه بود خودش دریایی از مطالبه که میشه یه اپیزود رو بهش اختصاص داد. اینجا چون مورد بحث ما نیست ازش رد میشیم تا برسیم به موضوع اصلیمون، ولی تمام جریانات این دوره 4 ساله رو از زبون خود هیلاری میتونی تو کتابی که میگم معرفی میکنم اونجا مطالعه کنید. کتاب انتخابهای سخت یا گزینه‌های سخت یک کتاب دیگه نوشته ی هیلاری کلینتونه. تو این کتاب خاطرات دوران تصدیش به عنوان وزیر خارجه رو مفصل توضیح داده. مسئولیتش تو کابینه اوباما به شدت اونو از لحاظ سیاسی پخته کرد. تو این 4 سال 112 کشور دنیا رو بهشون سفر کرد. کسی بود که در مورد سیاست خارجی دولت اوباما بیشترین تأثیرگذاری رو داشت. برای تعقیب و دستگیری اسامه بن لادن، نابودی بقایای القاعده مسئولیت مهمی گردنش بود. کسی که در مورد دخالت نظامی آمریکا تو سوریه تأثیر زیادی داشت. بازسازی منطقه منهتن بعد از حادثه 11 سپتامبر تلاش‌های زیادی براش انجام داد. و کسی که تلاش کرد مذاکره با ایران رو آغاز کنه تا به قول خودش یک رقابت تسلیحات هسته‌ای تو منطقه خاورمیانه آغاز نشه. پای همه این اقدامات مهم اسم هیلاری کلینتون نوشته شده بود. اون دیگه حالا شاید یکی نه، بلکه تأثیرگذارترین سیاستمدار زن آمریکا بود. بعد از اتمام دوره 4 ساله وزارت خارجه، یه مدتی رو از صحنه سیاست فاصله گرفت. تو دوره دوم دولت اوباما دیگه وزیر خارجه نبود. وقتی که مسند وزارت رو تو سال 2012 ترک می‌کرد، به نقل بعضی از نظرسنجی‌ها محبوب ترین وزیر خارجه آمریکا بود. نظرسنجی وال استریت جورنال نشون میداد مقبولیت 69% داره. نظرسنجی معتبر گالوپ هم میگفت که هیلاری کلینتون تحسین شده ترین زن جهان در زمان خودش بود. اما هیچ کدوم از این دستاوردها برای هیلاری کافی نبود. اون سالها به ریاست جمهوری فکر میکرد. سال 2008 هم یه بار برای این کار اقدام کرده بود، اما انتخابات مقدماتی رو نتونست برنده بشه. سال 2016 اما دیگه شرایط فرق میکرد. اون دیگه حالا به عنوان یه سیاستمدار خیلی پخته تر شده بود و شانس بیشتری داشت برای پیروزی تو انتخابات. آوریل 2015 یه ویدیو از خودش منتشر کرد و کاندیداتوری خودش رو تو انتخابات ریاست جمهوری آینده رسماً اعلام کرد. به قول خودش این آغاز یک ماجرای تقریباً 600 روزه‌ای بود که هیچ روزش یه روز عادی نبود. 10 ماه بعد یعنی 7 ژوئن 2016 بالاخره اون لحظه باشکوه تو تاریخ آمریکا رقم خورد. یعنی کلینتون تونست تو انتخابات مقدماتی رقیبش برنی سندرز رو شکست بده. خبری منتشر شد مبنی بر این که هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات تو انتخابات ریاست جمهوری آینده است. هیلاری خودش میگه این خبر اونقدر برام ناباورانه بود که برای اینکه باورم بشه مجبور شدم 2 بار این خبر رو بخونم. میگه تو اون لحظه داشتم به تمام اون کسایی فکر میکردم که تلاش و زحمت زیادی کشیدن تا امروز کسی مثل من بتونه کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشه. زنان زیادی در تاریخ برای رسیدن به این هدف کارهای بزرگی انجام دادند. از راهپیمایی و تظاهرات و اعتصاب گرفته تا زندان رفتن و تحمل انواع خشونت‌ها. از 68 نفر زنی که تو سال 1848 اعلامیه احساسات رو امضا کردند، فقط یه نفرشون زنده موند و تونست تو سال 1919 ببینه که متمم قانون اساسی تصویب شده. همون متممی که به زنان اجازه حق رأی میداد. 72 سال قبل از تصویب این قانون یک اعلامیه تاریخی منتشر شده بود به نام اعلامیه احساسات. تو این اعلامیه زنان آمریکایی خواستار حق رأی شده بودند. حالا موفقیت هیلاری ادامه همین مسیر بود. کسی که به قول خودش اومده بود تا همون سقف شیشه‌ای معروف رو نابود کنه. خلاصه از همون سال 2015 فعالیت انتخاباتی خودش رو آغاز کرد. ستاد انتخاباتیش رو راه انداخت و از همون اول سعی می کرد از مشورتهای اوباما و همسرش غافل نشه. چند نفر از متخصصین تو حوزه سنجش افکار عمومی رو به توصیه اوباما تو ستادش استخدام کرد و چند تا مهندس دیتا هم از سیلیکون ولی، حتی از مدیر عامل گوگل هم مشاوره می گرفت. اینطوری فعالیت گسترده ی انتخاباتیشو تو سراسر ایالت‌های آمریکا گسترش داد. بسیار فعالتر، پرهزینه‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی که اوباما تو سال 2012 انجام داده بود. تعداد افراد داوطلبی که تو ستاد هیلاری مشغول به فعالیت شدن 50,000 نفر بیشتر از تعدادی بود که 4 سال قبل تو ستاد اوباما بودند. بیشتر از 3 میلیون نفر اهدا کننده کمک‌های مالی داشت که میانگین پرداختیشون کمتر از $100 بود. هیلاری میگه این پرحادثه ترین انتخاباتی بود که من در تمام عمرم دیدم. هیچ روزی یه روز عادی نبود و رسانه ها بیش از حالتهای دیگه فعالیت داشتند. اما میگه من به همراه افراد ستادمون سعی کردیم این رقابت طولانی رو وارد زندگی روزمرمون کنیم، جوری که بتونیم ازش لذت ببریم. در طول این رقابت طولانی میگه من و تیمم تقریبا داشتیم مثل یه خانواده کنار هم زندگی میکردیم. تو این مدت بعضی از اعضای این خانواده بزرگ از دنیا رفتن، کوچولوهای عزیزی به دنیا اومدن، بعضیا نامزد کردن و حتی بعضیام طلاق گرفتن. کار تیمی تو ستاد ما تو این خانواده بزرگ حرف نداشت واقعا. هر روز این رقابت پر بود از اتفاقات مختلف. گرده همایی ها، مصاحبه ها، دیدارهای مردمی، سر زدن به اماکن عمومی، تنظیم متن سخنرانی، بررسی دیتاهایی که از ستادهای مختلف می اومد، از ایالتهای دیگه می اومد، سفر هوایی به نقاط مختلف آمریکا و حوادث دیگه. سفرهای هواییشون اونقدر زیاد و پشت سر هم بود که یه هواپیمای بوئینگ و مخصوص همین کار در تمام مدت کرایه داشتن. موقع سفر داخل هواپیما کارهای مختلف رو انجام میدادن. ایمیلا رو بررسی می‌کردن، جواب پیغام‌ها رو می‌دادن. چون وقتی نداشتن غذا بخورن، غذاشون رو همونجا داخل هواپیما معمولاً می‌خوردن. یه تیم آرایشگری مخصوص همیشه همراهشون بود که قبل از هر دیدار یه دستی به سر و صورت هیلاری بکشن، چون دیگه وقتی برای رفتن به آرایشگاه وجود نداشت. هیلاری معمولاً کت و شلوار مشکی می‌پوشید با یه بلوز ساده رنگی. میگه هر روزمون اونقدر پرمشغله بود که هر آدمی از پا میافتاد و دیگه جونی برای ادامه دادن براش نمیموند. اما ما اونقدر پر انرژی و پر انگیزه بودیم. وقتی که شور و هیجان طرفدارانمونم میدیدیم، حتی تو ساعات پایانی روز انرژی باور نکردنی برامون باقی میموند. یادمون نره که کلینتون 69 سالش بود اون زمان. اگه برنده انتخابات میشد، مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب می گرفت.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
یکی دیگه از کارهای مهم و جالبی که هیلاری تو زمان رقابت انتخاباتیش انجام میداد، جلسات تمرینی مناظره بود. طبق قانون هیلاری باید 3 مناظره عمومی رو با ترامپ برگزار میکرد. این مناظره ها مثل همیشه نقش مهم میداشت تو نتیجه انتخابات. برای اینکه بتونه عملکرد خوبی داشته باشه، قبلش جلسات تمرینی متعددی برگزار کرد. یعنی مثلا اون محیط و اون شرایط رو با جزئیات کامل فراهم می‌کردن. یه نفر در نقش ترامپ میومد با هیلاری مناظره می‌کرد. اون آدمه که نقش ترامپو داشت، باز خودش یه آدم ماهر بود. اصلا برای همین کار استخدامش کرده بودن. یعنی میرفت صحبت‌ها، دیدگاه‌های ترامپو بررسی می‌کرد. حدس می‌زد ترامپ می‌خواد تو مناظره چی بگه، بعد میومد جلوی هیلاری نقش بازی می‌کرد. شخصیت و اداهای ترامپ و بادی لنگویچش و اینا رو همه رو بازی میکرد. این ترامپ لباس میپوشید و حتی دکمه ی آستین مخصوص ترامپ و این همونو رفته بود پیدا کرده بود و ازش استفاده میکرد. هیلاری میگه خیلی از حرفای ترامپ تو مناظره ها اصلاً براش تازگی نداشت، چون بسیاری از مواضعش رو تو جلسات تمرینی بارها شنیده بود و میدونست چه جوابی باید بهشون بده. حتی رفتار زن ستیزانش میگه برام چیز جدیدی نبود. اونقدر این رفتارها رو تو موقعیت‌های مختلف از مردهای دیگه دیده بودم که شخصیت ترامپ برام چیز عجیب و ترسناکی نبود. اما میرسیم به پرجنجال‌ترین موضوعی که تو انتخابات 2016 مطرح شد. یعنی مسئله ایمیل‌های هیلاری که به عقیده خودش تأثیر زیادی گذاشت تو نتیجه انتخابات. احتمالاً به گوش شمام رسید که ماجرای ایمیل های لو رفته خانم هیلاری خیلی جنجالی شد. هیلاری به خاطر این موضوع رسوا شد و طرفدارای ترامپ کلی بهش تاختن به خاطر این موضوع. اما اصل قضیه چی بوده که حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات هم تموم نشد؟ این ماجرا از اون روزی آغاز شد که یه حادثه تروریستی تو شهر بنغازی پایتخت لیبی اتفاق افتاد. کی؟ سپتامبر 2012، یعنی زمانی که هیلاری وزیر خارجه بود. تو این حادثه تروریستا حمله کردند به کنسولگری آمریکا تو لیبی. 4 نفر از کارمندای اونجا رو کشتند. 4 نفری که همشون آمریکایی بودن. هیلاری هم اون موقع وزیر خارجه بود، مسئول مستقیم رسیدگی به این اتفاق. وارد جزئیاتش نمیشم. خلاصه بگم، اتهاماتی برای هیلاری مطرح شد که در مورد این حادثه دچار سهل‌انگاری شده یا سعی کرده روش سرپوش بذاره. همین مسئله باعث شد کنگره و دادگاه‌های بازرسی آمریکا پاشون به قضیه باز بشه و نقش هیلاری کلینتون رو بررسی کنند. بررسی‌های اولیه نشون میداد که وزیر خارجه و رئیس جمهور اوباما هیچ تقصیری تو این حادثه نداشتن. اما روند بررسی‌ها گسترده‌تر شد و تحقیق و تفحص چند سال طول کشید تا اینکه قرار شد برای بررسی این موضوع کمیته استماع برگزار بشه. جلسه استماع برگزار شد و هیلاری به مدت 11 ساعت به سوالات پاسخ داد. نتیجه این همه بررسی این شد که هیچ اتهامی در این باره به خانم وزیر وارد نبود به جز یک تخلف. کلینتون در دوران وزارت از آدرس ایمیل شخصی و سرور شخصی برای ایمیل‌هاش استفاده می‌کرد، در حالی که قانون همه وزرای خارجه را موظف کرده بود از دامنه مخصوص کاخ سفید برای ایمیل های کاری استفاده کنند. اما هیلاری تون 4 سال هم مثل گذشته برای پیام های کاری و چه پیام های شخصی از یه آدرس ایمیل واحد که همون ایمیل شخصیش بوده از همون استفاده می کرده. تازه سروری هم که استفاده می کرد یه سرور کاملا شخصی بود. این کار باعث می‌شد وزارت خارجه یا هیچ نهاد دیگه‌ای تو آمریکا دسترسی یا کنترلی رو ایمیل‌های خانم کلینتون نداشته باشند. اینجا بود که یه اتهام خیلی بزرگ متوجه هیلاری شد. مخالفانش مدام می‌گفتن که کلینتون از مقامش سوء استفاده کرده. از یه آدرس ایمیل شخصی برای امور مهم کشور استفاده می‌کرده. این کار قطعاً امنیت ملی آمریکا رو به خطر انداخته. هر کس دیگه هم به جای کلینتون بود قطعاً باید به خاطر این تخلف زندانی می شد. عبارت زندانیش کنید شعار پرتکراری شد تو محافل طرفداران ترامپ که مدام علیه کلینتون ازش استفاده می کردن. هیلاری اینطوری توجیه می کرد البته. می گفت اتفاقاً به خاطر همون مسئله امنیت بوده که از یه سرور شخصی استفاده می کرد. این دقیقاً همون سروری بود که تو منزلشون قرار داشت و شوهرش یعنی رئیس جمهور آمریکا هم از همین سرور استفاده می‌کرده. میگفت هکرهای روسی بارها سرور وزارت خارجه و حتی حزب دموکرات رو هک کرده بودن و من به خاطر امنیت بیشتر، به خاطر جلوگیری از سرقت اطلاعات، از یه سرور شخصی استفاده کردم. موضوع آدرس ایمیل‌ها رو هم اینجوری توجیه می‌کرد. میگفت درسته، از همون اول که وزیر شدم به هم گفتن باید از یه تلفن همراه جداگونه با یه اکانت و ایمیل مخصوص وزارت استفاده کنم. اما اگه راستشو بخواین کسی این موضوع جدی نمی گرفت. بررسی ها نشون میده تا به حال هیچ کدوم از وزرای خارجه ایالات متحده به جز جان کری تا حالا هیچ کدومشون یه ایمیل جداگونه برای کارهای رسمی نداشتند. همگی از همون آدرس ایمیل شخصی استفاده کردن. البته قبول کرد که اشتباه بوده کارش، اما میگه خب قبلیام همین کارو کردن، اگه جرم بوده باید اونا رو هم محاکمه کنید. ولی ماجرا به همینجا ختم نشد. پای FBI و CIA هم به این داستان باز شد. قرار بود هیلاری تمام ایمیل هایی که تو اون مدت 4 سال وزارتش رد و بدل کرده همه رو تحویل مقامات بده که بررسی بشه. هیلاری هم قبل از این که ایمیل ها رو تحویل بده بیشتر از 30,000 ایمیل رو پاک کرد. جوری حذفشون کرد که دیگه هیچ دسترسی بهشون نباشه. اینجا دیگه اتهامات جدید و جو منفی بیشتر متوجه شد که میگفتن آره حتما یه ریگی به کفشش بوده که 30,000 ایمیل رو دیلیت کرده، وگرنه اونا رو هم همراه بقیه ایمیل ها تحویل میداد. اما هیلاری توضیحش اینه که میگه وقتی به هم گفتن ایمیل ها رو باید تحویل بدم، من یه گروه رو مسئول این کردم که تمام ایمیل هامو از سال 2009 تا 2013، یعنی زمانی که وزیر بودم، همه رو غربالگری کنن. یعنی اونایی که محتواشون رسمی بوده، مربوط به کار میشده، اینا رو تحویل بدن، ولی اون ایمیلایی که مربوط به کارهای شخصی میشده، اینا رو حذف کنن. هیلاری میگه تمام ایمیلایی که حذف شد، توش اطلاعات شخصی افراد مختلف بوده که هیچ ربطی به حوزه کاری من نداشتن. اطلاعات شخصی افرادو که نمیشه در اختیار بقیه قرار داد. میگه به همین خاطر من اونا رو پاک کردم. اما کسی انگار این حرفشو باور نکرد، مخصوصا طرفداران ترامپ که منتظر بهونه‌ای بودن به رقیب دیرینشون بتازند. خود ترامپ بارها تو مناظره‌ها مسئله ایمیلا رو مطرح کرد. هیلاری ازش خواسته بود ترامپ هم مثل نامزدای انتخاباتی 40 سال گذشته که همه‌شون اظهارنامه مالیاتیشون رو منتشر کرده بودن، ترامپ هم بیاد این کارو انجام بده. اما ترامپ میگفت هر وقت اون 30,000 ایمیل رو منتشر کردی، منم اظهارنامه مالیاتیمو منتشر میکنم. خلاصه یه جو منفی گسترده علیهش را افتاد به خاطر همین مسئله ایمیل ها، تا جایی که موضوع ایمیل های هیلاری خبر سال 2016 شد. روزنامه نیویورک تایمز تو همون موقع، تو همون بهبهه، تو صفحه اولش یه مقاله جنجالی بر ضد هیلاری منتشر کرد. تو این مقاله نوشته بود مثل همیشه عدم شفافیت یکی از اتهاماتیه که علیه خانواده کلینتون مطرح میشه. نیویورک تایمز به خاطر حذف 30,000 ایمیل کلینتون رو سرزنش کرده بود. هیلاری هم 2 روز بعد تمام ایمیلایی رو که تحویل مقامات داده بود برای عموم مردم منتشر کرد تا اینجوری مثلا به همه ثابت کنه تو اون 4 سال هیچ جرمی مرتکب نشده بوده. خودش میگه همین مسئله ایمیل خیلی رو باختش تأثیر گذاشت. تو هر گفتگو و مصاحبه‌ای شرکت میکرد، به جای اینکه راجع به مسائل مهم کشور، برنامه‌های آینده‌اش، راجع به اینا ازش بپرسن، مسئله ایمیل‌ها رو میکشوندن وسط. موضوعی که هیلاری به خاطرش بارها تو انتخابات ضربه خورد و حتی تا بعد از اعلام نتایج رأی‌گیری هم تمومی نداشت. میگه چند ده سال دیگه که امروزمون تاریخ بشه، اگه بچه‌های آمریکایی از معلمشون بپرسن پرتکرارترین موضوعی که تو انتخابات ریاست جمهوری تحت پوشش خبری قرار گرفت چی بوده، می‌خواین چی جواب بدین؟ تغییرات اقلیمی، مسئله خدمات درمانی، مسائل سیاست خارجی؟ نه، هیچ کدوم. ایمیل‌های هیلاری پرتکرارترین موضوع رسانه‌ها بود. مضحک واقعا. همه اینا به کنار، خود هیلاری میگه چطور در مورد آدرس یه ایمیل همه نگران امنیت ملی کشور شدند، اما در مورد کارنامه ترامپ کسی نگران نشد. یکی از کم سوادترین و ناآگاهترین رئیس جمهوران تاریخ آمریکا در مورد کم سوادی ترامپ چند تا مثال میزنه. میگه احتمالاً اون در مورد سیاست خارجی هیچ اطلاعاتی نداشته. تو دوران ریاست جمهوریش رفته بود با رئیس جمهور چین ملاقات کنه، 10 دقیقه راجع به مسئله کره شمالی با هم صحبت کردند. بعدش ترامپ گفته بود هیچ وقت فکر نمی کردم مسئله کره شمالی اینقدر موضوع پیچیده‌ای باشه. یا مثلا ترامپ یه جای دیگه گفته بود حجم کارهای مربوط به ریاست جمهوری خیلی بیشتر از کارهای دیگه است که من در طول عمرم انجام دادم. خیال می کردم ریاست جمهوری ساده تر از این حرفا باشه. بعد هیلاری میگه همچین شخصی رو ما اومدیم به ریاست جمهوری انتخاب کردیم و اصلا نگران آینده آمریکا و امنیت ملی کشور نشدیم. Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety, prosperity and peace. Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police
and the terrorism of our cities threaten our very way of life. I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end.
مهمتر از اینا، هیلاری صحبت‌های مفصلی داره راجع به ارتباط ترامپ با پوتین و روسیه. میگه اتفاقا همین عامل خودش مهمترین خطر برای امنیت ملی کشور و برای نظام دموکراتیک آمریکاست. ارتباط نزدیک ترامپ با روسیه، اینم یکی از حواشی انتخابات 2016 آمریکا بود که در نوع خودش جالب و کم نظیره. دموکرات‌ها و خیلی از مردم آمریکا معتقد بودند و هستند که ترامپ از طرف روسیه حمایت می‌شد و به خاطر کمک‌های روسیه بود که به قدرت رسید. حالا میگم چطوری. هیلاری میگه تو قرن 19 و قبل‌تر از اون جنگ بین ملت‌ها از دو حالت خارج نبود. یا روی زمین بود یا روی دریا. تو قرن 20 جنگ به آسمون‌ها هم کشیده شد. نبرد هوایی و نبرد فضایی آغاز شد. تو قرن 21 ولی جنگ از یه نوع دیگه است. جنگ به فضای سایبری وارد شده. جنگ اطلاعاته. نوع جدیدی که اصلاً مرز بین جنگ و صلح بینش قابل تشخیص نیست. روس‌ها این شیوه رو خیلی خوب بلدن. میگه تو سال 2016 دشمن بیگانه از طریق فضای سایبری به نظام دموکراتیک ما حمله کرد. از تمام قدرتش تو این زمینه بهره گرفت تا نتیجه انتخابات رو تغییر بده و اون نامزدی رو که دلخواهش بود به قدرت برسونه. و از همه مهمتر، مردم ما رو نسبت به نظام دموکراتیک کشورمون بدبین کنه. هیلاری از زمانی که وزیر خارجه بود به وضوح میدید که روس‌ها تو حوزه جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی و سرقت اطلاعات هر روز قابلیت بیشتری پیدا می‌کنه و توان دفاعی آمریکا تو این زمینه در مقابلش خیلی اندک بوده. روس‌ها از دو عنصر شبکه‌های اجتماعی و منتشر کردن اطلاعات به صورت راهبردی از اینا به خوبی استفاده می‌کردن که اطلاعات رو تبدیل کنن به سلاح. چند تا مثال میاره. مثلا میگه تو اوایل سال 2014 روس‌های فایل صوتی رو تو یوتیوب و توییتر منتشر کردن و مدعی شدن که این فایل مربوط میشه به گفتگوی دو نفر از دیپلمات‌های بلندپایه ایالات متحده. تو این فایل صوتی آمریکایی‌ها خیلی با خشم و با توهین نسبت به اروپایی‌ها صحبت می‌کردن. روسیه هم برای همین فایل رو منتشر کرده بود که روابط بین آمریکا و اروپا رو خدشه‌دار کنه. مورد دیگه‌اش سایت ویکی‌لیکسه. یه سایتی که اسناد به سرقت رفته رو از جاهای مختلف دنیا منتشر می‌کنه. ویکی‌لیکس بارها اطلاعات به سرقت رفته از آمریکا رو سایتش منتشر کرد. مثلا 22 ژانویه همون سال انتخابات حدود 20,000 ایمیل هک شده ی دفتر حزب دموکرات رو تو سایتش منتشر کرد. هکرهای روسی تو سالهای منتهی به انتخابات بارها اطلاعات محرمانه سیاستمدارای آمریکایی رو هک می‌کردند. خبرنگارا، دانشمندا، افراد مهم و سرشناس و همه رو اطلاعاتشون رو سرقت می‌کردند و تو مواقع حساس اینا رو به مرور منتشر می‌کردند. به صورت راهبردی، البته اگه انتشارش به ضررشون تموم نمی‌شد. هیلاری میگه پر واضح بود پوتین و روسیه با این قابلیت جدیدشون می‌خواستن انتخابات 2016 آمریکا رو هم به نفع خودشون تغییر بدن. مخصوصاً این که پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به هیلاری کلینتون کینه شخصی داشت. کینه و عداوت شخصی پوتین برمیگرده به همون دوران وزارت کلینتون که مدام هیلاری زیر گوش اوباما میخوند پوتین خطر بزرگی برای آمریکاست. اون مدام دولت رو برای فشارهای بیشتر روی روسیه ترغیب میکرد. کرملین هم از این موضوع کاملا آگاه بود. پوتین میدونست تو کاخ سفید یه نفر هست که از همه بیشتر نسبت به روسیه نفرت داره و اونم خانم وزیر هیلاری کلینتونه. داستان این نفرت تو سال 2011 بیشتر هم شد. زمانی که تو مسکو علیه پوتین تجمعات اعتراضی تشکیل داده بودند، هیلاری هم برای معترض‌ها پیام می‌فرستاد. پوتین مثل همیشه اعتراضات رو سرکوب کرد، اما مدعی شد واشنگتن بوده که این حرکت اعتراضی مردم رو هدایت و سازماندهی می‌کرده. به طور خاص خانم کلینتون رو مقصر می‌دونست. می‌گفت هیلاری با حرفاش به اونا علامت می‌داده. کلینتون در مورد پوتین صحبت‌های زیادی داره. میگه پوتین دقیقاً شبیه همون آدماییه که رو صندلی مترو موقع نشستن پاهاشونو بیش از حد باز میذارن که فضای نشستن بقیه رو هم اشغال کنن. یه شخص قلدر و گردن کلوف که تصوراتمون ازش تصورات غلطیه و مدام اونو دست کم گرفتیم. این پوتین وقتی دید تو سال 2016 دشمن دیرینش یعنی هیلاری کلینتون به میدون اومده، از همه توانش استفاده کرد تا نتیجه انتخاباتو علیه هیلاری تغییر بده. اتفاقا اون طرف میدونم برای پوتین خیلی خوب بود. دونالد ترامپ رفیق دیرینه پوتین و روسیه محسوب می شد. نامزدی که بسیار گزینه بهتری بود نسبت به هیلاری. تو صحبت‌های انتخاباتیش هم ثابت کرده بود میتونه روسیه رو به اهدافش نزدیکتر کنه. مثلا ترامپ گفته بود در صورت ریاست جمهوری احتمالاً حاکمیت روسیه رو تو شبه جزیره کریمه میپذیره. یا اینکه تو صحبت‌هاش مدام از پوتین تعریف و تمجید می‌کرد و میگفت که به پوتین برای رهبری کشور نمره A میده. مهمتر از اینا برنامه‌های ترامپ برای آینده کشور نشون میداد احتمالاً شکاف بین آمریکا و اروپا رو بیشتر می‌کنه. مثلا تو سال 1987 گفته بود جهان داره از ایالات متحده سوء استفاده می‌کنه. آمریکا باید دست از حمایت متحدانش برداره. در حالی که در نقطه مقابل مدام میگفت که در صدد این هستش که با روسیه روابط نزدیکی برقرار کنه. اون به طور خاص رهبران سیاسی آمریکا و بریتانیا رو مورد شماتت قرار میداد. حتی به ناتو و اتحادیه اروپا هم حسابی تاخته بود. همه این مسائل نشون میداد ترامپ در سیاست خارجی همون چیزیه که روسیه میخواد. گذشته از اینا رفاقت ترامپ با کرملین خیلی ریشه دارتر از این حرفا بود. اون به عنوان یک تاجر بزرگ آمریکایی مراودات مالی بسیار نزدیکی داشت با تاجران روس. بارها با ثروتمندان روسیه، افراد نزدیک به کرملین، با اینا معامله های بزرگ انجام داده بود و بارها تا مرز ورشکستگی پیش رفت، اما به خاطر وام هایی که از روس ها می گرفت نجات پیدا کرد. ترامپ حتی تا دم انتخابات هم شراکت مالی نزدیکی با روسیه داشت. سال 2008 یکی از ساختموناشو با قیمت بسیار بیشتر از قیمت واقعیش به یه تاجر روسی فروخته بود. سال 2013 هم مراسم پرزرق و برقشو، همون مراسم معروف میس یونیورس، اینو تو مسکو برگزار کرد. در حالی که هزینه این مراسمو یکی از تاجرهای روسی حامی پوتین تأمین کرد. هیلاری میگه رقیب من تو این انتخابات فقط ترامپ نبود، بلکه ترامپ و پوتین بود. بالاتر از همه اینا دسامبر 2016 مشاور ترامپ که دامادش هم بود با رئیس یه بانکی نزدیک به کرملین ملاقات خصوصی داشت. رئیس این بانک یکی از افراد نزدیک به سازمان اطلاعاتی روسیه است. خلاصه این شواهد نشون میداد که ترامپ مورد حمایت روسیه بوده. پوتین و روسیه در طول رقابت انتخابات با روش‌های مختلفش کمک کردند که رئیس جمهور بشه. از هک گسترده دموکرات‌ها گرفته تا استفاده از بات‌های اینترنتی که افکار عمومی رو تو فضای مجازی علیه کلینتون سازماندهی کنند. مثلا یه پژوهشی تو دانشگاه کالیفرنیا نشون می‌داد از سپتامبر تا اکتبر 2016 20% همه توییت‌های سیاسی تو فضای توییتر کار ربات‌های اینترنتی بوده. ربات‌هایی که روسیه اونا رو طراحی و سازماندهی می‌کرد. کار به جایی رسید که رئیس CIA با همتای خودش تو مسکو تماس گرفت و ازش خواست که روسیه از دخالت تو انتخابات آمریکا دست برداره. حتی تو روند رأی‌گیری هم باز روسیه سعی کرد ایجاد اختلال کنه. سامانه عکس رأی 21 ایالت مورد حمله سایبری قرار گرفت. همه اینا باعث می‌شد مردم آمریکا نسبت به سیستم عکس رأی، نسبت به دموکراسی موجود تو کشورشون بی‌اعتماد بشن. هیلاری میگه دقیقاً به خاطر همین بی‌اعتمادی بود که تعداد آراء حزب سوم 5 میلیون بیشتر از انتخابات قبلی بود. یعنی مردم دیگه نسبت به هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه داشتن بی‌اعتماد می‌شدن. طبق قانون ایالات متحده استفاده از کمک‌های خارجی برای پیروزی تو انتخابات خلاف قانون محسوب میشه. اما ترامپ بارها از کمک‌های خارجی استفاده کرد و هیچ وقت به خاطر این مورد مؤاخذه نشد. البته این ادعاییه که هیلاری مطرح میکنه. یه فرضیه است که شواهد و طرفداران زیادی هم داره. اما درست 8 روز قبل از برگزاری انتخابات رئیس FBI توی بیانیه رسمی اعلام کرد هیچ ارتباط مشکوکی بین ستاد ترامپ و سازمانهای روسیه پیدا نشده. هیلاری میگه این دخالت و اظهار نظر نابجای رئیس FBI اونم درست 8 روز قبل از برگزاری رأی‌گیری عامل مهمی بود که رو نتیجه انتخابات به نفع ترامپ تأثیر گذاشت. اما هیلاری ارتباط بین روسیه و ترامپ و تأثیر روسیه روی انتخابات رو کاملا تایید میکنه. میگه درست در روزهای منتهی به رأی‌گیری و تا چند ماه بعدش هم نشونه‌هایی رخ میداد که میشد بفهمیم پای روسیه وسطه. مثلا تو همون روز انتخابات جسد یکی از کارمندای کنسولگری روسیه تو نیویورک جسد این آدمو به طور ناگهانی پیدا کردن. یا مثلا یکی از افسران سابق کاگبه که علیه ترامپ اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد 26 دسامبر جسدشو تو ماشینش پیدا کردن. فوریه همون سال سفیر روسیه تو سازمان ملل به طور ناگهانی از دنیا رفت. علت مرگش حمله قلبی اعلام شد. روسیه حتی تو انتخابات فرانسه هم اعمال نفوذ کرد، موضوعی که مکرون بارها از اون انتقاد کرده بود. خلاصه این تئوری‌ها رو مطرح می‌کنه و میگه پوتین سعی کرد با اعمال نفوذ گسترده نتیجه انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده، در حالی که تو تاریخ ایالات متحده تا به حال پیش نیومده بود که دشمن خارجی اینچنین به ما حمله کنه و ما رو به سخره بگیره اما هیچ عواقبی در پیش نباشه. میگه این خطری بود که ایالات متحده رو تهدید می‌کرد، نه ماجرای ایمیل‌های من. اما متاسفانه ماجرای ایمیل ها به لطف ربات های روسی بیش از اندازه بولد شد و همه اون خطر اصلی که کشور را تهدید می کرد نادیده گرفت. اما خب یه مقدار از حواشی انتخابات فاصله بگیریم، بریم سراغ برنامه‌های اصلی که این دوتا نامزد داشتن. برنامه‌هاشون هم برای آمریکا به اندازه خودشون متفاوت بود. ترامپ وعده کاهش مالیاتو میداد. میگفت مالیاتو قرار از 35% تا 15% کاهش بده. میخواست با این کار به قول خودش جلوی خروج مشاغلو از آمریکا بگیره. منظورش این بود که نباید کمپانیای بزرگ حتی تولیدشون رو به چین یا کشورهای جهان سوم منتقل کنند، چون این کار باعث میشه بیکاری و تورم تو آمریکا شدت بگیره. اما هیلاری برعکس سودای افزایش مالیات رو داشت. میگفت از طریق افزایش مالیات ثروتمندان میخواد نابرابری اجتماعی رو کاهش بده. تغییرات اقلیمی براش مسئله مهمی بود و میخواست رو منابع انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنه. در مقایسه ترامپ تغییرات اقلیمی رو یه داستان مشکوکی میدونست که معلوم نبود اصلا حقیقت داره یا نه. سرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر رو هم بیفایده میدونست. هیلاری میگه برنامه های انتخاباتی من بسیار ترقی خواهانه تر و آینده نگرانه تر بود، اما برنامه های ترامپ سادگی و جذابیت خاصی داشت. میتونست توده های مردم رو با خودش همراه کنه. ایده ساختن یه دیوار تو مرز مکزیک، تازه اونم با هزینه خود مکزیکی‌ها، انصافاً ایده جذابی بود. اونقدر جذابیت انتخاباتی داشت که میلیون‌ها نفر رو قانع کرد اسم ترامپ رو توی برگه‌های رأیشون بنویسن. هیلاری رو مدافع وضع موجود می‌دیدن، در حالی که ترامپ شعار تغییر می‌داد و می‌گفت بیایید عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم. بد نیست اینجا اشاره‌ای هم داشته باشم به سیاست‌های این دوتا نامزد در قبال ایران. ترامپ خب بیشتر از هیلاری در مورد ایران نظر می‌داد، مخصوصاً راجع به توافق با ایران. می‌گفت توافق هسته‌ای ایران یکی از بدترین توافقات تاریخ آمریکا بود که اوباما اونو به کنگره تحمیل کرد. یک مسامحه مجرمانه. چطور تونستیم به کسایی اعتماد کنیم که درست یک ماه قبل از توافق صراحتاً اعلام کرده بودن اسرائیل مهمترین همپیمان ما رو نیست و نابود خواهند کرد؟ ترامپ اینطور میگه. هیلاری اما به نظر میرسید در مورد ایران سیاست‌های نرمتری داشته باشه. تو دوره اول اوباما هم طرفدار دیپلماسی مذاکره با ایران بود. اما بالاخره روز موعود فرا رسید. 8 نوامبر 2016 رأی‌گیری انجام شد و هیلاری در کنار خانواده‌اش توی هتل تو نیویورک منتظر بود تا نتیجه شمارش آرا اعلام بشه. خانواده اوباما هم کنارش بودن. اکثر نظرسنجی‌ها تا اون زمان کلینتون رو برنده انتخابات می‌دونست. هیلاری تون ساعت‌های منتهی به اعلام نتایج مشغول این بود که متن اولین سخنرانیشو به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم آماده کنه. اما تو اون روز مهم 136 میلیون نفر از مردم آمریکا پای صندوق‌های رأی حاضر شدن تا سرنوشت کشورشون و سرنوشت دنیا رو جور دیگه‌ای رقم بزنن. نتایج اولیه وقتی اومد بیرون، هیلاری و تیمش شوکه شدن. تو ایالت فلوریدا، کارولینای شمالی و اوهایو ترامپ پیروز شده بود و حتی دیگه خوشبین‌ترین فرد تو ستاد کلینتون پیروزی رو برای هیلاری خیلی سخت میدید. حالا دیگه همه چشم‌ها دوخته شده بود به 3 ایالت: پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین. حتی اگه تو یکی از این ایالت‌ها هیلاری نتیجه رو واگذار می‌کرد، اون وقت پیروزیش غیر ممکن می‌شد. ساعت حدوداً 1:30 بامداد بود که خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد دونالد ترامپ در پنسیلوانیا به پیروزی رسید. اعلام نتایج شمارش آرا تو پنسیلوانیا با 20 رأی الکترال تقریباً مصادف با اعلام نتایج کل انتخابات بود. خبرهایی رسید از این که ترامپ داره خودشو برای جشن پیروزی آماده می‌کنه. هیلاری هم بلافاصله بعد از اعلام نتایج باهاش تماس گرفت و پیروزی رو بهش تبریک گفت. بعدش با اوباما تماس گرفت، بهش گفت متاسفم که شما رو ناامید کردم. در جواب رئیس جمهور گفت به هیلاری افتخار میکنه که با قدرت تو انتخابات شرکت کرده و از این لحاظ کار بزرگی انجام داده. حالا هیلاری به جای سخنرانی پیروزی باید سخنرانی پذیرش شکستش رو آماده میکرد. اما به قول خودش الان دیگه کی بود که حاضر باشه به حرفای یه بازنده گوش بده؟ دیگه یه شکست خورده یا واقعی بود. به جای تاریخ سازی به عنوان اولین رئیس جمهور زن آمریکا، حالا باید میشست و منتظر نیش و کنایه یا بقیه میشد. تو آخرین صحبتاش در مورد انتخابات گفته بود درسته که ما نتونستیم اون سقف شیشه‌ای رو بشکنیم، اما من امیدوارم زنده باشم و اولین رئیس جمهور زن تاریخ آمریکا رو با چشمای خودم ببینم و با افتخار و به خاطر قابلیتش بهش رأی بدم. ما بالاخره این سقف شیشه‌ای رو خواهیم شکست. هیلاری کلینتون فقط نتیجه آراء الکترال رو واگذار کرده بود. از لحاظ آراء مردمی رأی کلینتون بیشتر از ترامپ بود. یعنی اکثریت مردم آمریکا هیلاری رو تایید کرده بودند. اما به دلیل شیوه رأی‌گیری ایالات متحده، یعنی همون روش مجمع گزینشگران یا الکترال کالج، هیلاری انتخابات رو باخت. این اتفاق ندرتاً تو تاریخ آمریکا رخ داده. یعنی یه نامزدی رأی مردمیش کمتر باشه اما صرفاً به خاطر آراء الکترال بیشتر وارد کاخ سفید بشه. جورج بوش پسر و ریچارد نیکسون هم مثل ترامپ با این روش و علارغم آراء مردمی کمتر تونستن پیروز انتخابات بشن. اون چیزی که تو کشورهای دنیا رایجه معمولاً نظام آراء مستقیمه، مثل کشور خودمون. حالا با تفاوت‌های جزئی تو خیلی از کشورهای دنیا هم همینه. اما شیوه الکترال یه مقدار فرق میکنه. تو این روش برای هر ایالت یه تعداد رأی الکترال در نظر گرفته شده با توجه به اهمیت و جمعیت اون ایالت. مثلا ایالت پنسیلوانیا 20 رأی الکترال، کالیفرنیا 55 تا، تگزاس 38 و الی آخر. تو شیوه رأی‌گیری الکترال اول آراء مردمی رو تو هر ایالت میشمارن، بعد اون نامزدی که اکثریت آرا و تو اون ایالت به دست آورده همه ی آرای الکترال اون ایالت میدن به همون نامزد. حالا این اکثریت میخواد 51% باشه یا 99%. در هر دو صورت همه ی اون تعداد رأی الکترال مخصوص اون ایالت میشه برای همون نامزد. در نهایت هم اون نامزدی که مجموعاً رأی الکترال بیشتری به دست بیاره میشه رئیس جمهور که حداقلش 270 رأی الکترال هست. مثلا ترامپ تو پنسیلوانیا فقط 40,000 رأی بیشتر نسبت به کلینتون بیشتر به دست آورده بود. اما به خاطر همین 40,000 تا اختلاف تمام 20 رأی الکترال پنسیلوانیا رو از آن خودش کرد. البته الکترال کالج جزئیات و پیچیدگی‌های دیگه‌ای هم داره که اینجا ازش رد میشم. حالا چطور میشه که آرای الکترال با آرای مردمی نتیجهش متفاوت میشه؟ مگه نگفتیم تعداد رأی الکترال هر ایالت متناسب با جمعیت همون ایالته؟ پس چطور میشه که اکثریت یه جمعیتی به یه نفر رأی داده باشن اما نتیجه الکترالش برعکس بشه؟ مثل اتفاقی که برای هیلاری افتاد. توضیحش ساده است. یه مثال میزنم. این اعداد و ارقامی که میگم تقریبیه. توی ایالت مثلا تگزاس، ترامپ با اختلاف رأی 1,000,000 بیشتر برنده شده. اختلاف 1,000,000. به خاطر همین 1,000,000 بیشتر تمام 38 رأی الکترال تگزاس رو به دست میاره. حالا توی ایالت دیگه مثلا نیویورک، هیلاری این بار با اختلاف رأی تقریبا 2,000,000 بیشتر برنده میشه. اینجا هیلاری 2,000,000 بیشتر رأی آورده ولی فقط 29 رأی الکترال میگیره. اونجا به خاطر 1,000,000 کمتر باخته، 38 رأی از دست داده، اما اینجا با 2,000,000 بیشتر فقط 29 رأی به دست آورده. همین یعنی آرای مردمش بیشتر شده ولی به اندازه کافی آرای الکترال به دست نیاورده. این اتفاق تو 2-3 تا ایالت نزدیک به هم دیگه هم اتفاق بیفته، یعنی با اختلاف ناچیز ببازه اما با اختلاف بالا ببره، در نهایت نتیجه میشه این که آرای مردمیش بیشتر باشه اما آرای الکترالش کمتر. امیدوارم که توضیح رو متوجه شده باشید. شیوه مجمع گزینشگران علاوه بر مزایایی که داره ایرادهای زیادی هم بهش وارده. هیلاری خودش یکی از منتقدین این شیوه است. ایراد مهمش اینه که یه تعداد رأی ناچیز میتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده. مثلا تو همین سال 2016 اگه تو ایالت پنسیلوانیا ترامپ فقط 40,000 رأی کمتری می آورد، بازنده این ایالت می شد و نتیجه انتخابات به نفع هیلاری تغییر می کرد. این عددو دیگه فرضی نگفتم. اگه 40,000 رأی تو انتخابات 2016 جابجا می شد، شخص دیگه‌ای به ریاست جمهوری می رسید. این ایراد بزرگ روش الکتوراله که ممکنه یه تعداد رأی ناچیز به خاطر هر عامل کوچیکی جابجا بشه و سرنوشت کشور تغییر کنه. اما این سوال پیش میاد که هیلاری کلینتون چرا انتخاباتو باخت؟ در حالی که نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشون میداد یه سیاستمدار کارکشته باید بتونه خیلی بیشتر از یه بیزینسمن، یه کسی که سابقه سیاسی آنچنانی نداره، بتونه رأی بیشتری به دست بیاره. نظرات مختلفی هست تو این مورد. مثلا اینکه ترامپ خیلی جذاب و بی‌محابا صحبت می‌کرد، ظاهراً نشون می‌داد صداقت بیشتری داره، یا مثلا همون دلایلی که هیلاری می‌گفت، مردم حزب دموکرات و مدافع وضع موجود می‌دیدند، در حالی که ترامپ شعار تغییر می‌داد. مسئله ایمیلای هیلاری و دخالت نابجای رئیس FBI از نظرش تونست تو این روزهای آخر نتیجه رو تغییر بده. اما به نظرم باید یه مقدار ریشه‌ای‌تر با این موضوع برخورد کنیم. نه فقط ناکامی هیلاری، بلکه باید ببینیم اساساً موانع حضور یک زن در سیاست چیه؟ تو صحنه سیاست آمریکا چه موانعی وجود داره برای خانم‌ها؟ چرا قدرتمندترین کشور جهان تا به حال نتونسته یک رئیس جمهور زن انتخاب کنه؟ تو این موضوع میخوام چند تا نظریه مختلف رو بررسی کنم. رفرنس‌هاشون هم در انتها بهشون اشاره می‌کنم. نظریه اول میگه ایالات متحده از نظر ایجاد رفع موانع برای حضور زنان تو سیاست وضع خوبی نداره تو دنیا. 47% کشورهای دنیا تا به حال حضور حداقل یک زن رو در رأس امور سیاسی کشورشون تجربه کردن. بیشتر از 100 تا کشور دنیا برای توانمندسازی سیاسی زنان یه چیزی شبیه به نظام سهمی اومدن ایجاد کردن. مثلا درصد مشخصی از کرسی‌های مجلس رو اختصاص میدن به سیاستمداران خانم، در حالی که تو آمریکا همچین سیستمی اصلا وجود نداره. این نظریه میگه زنان تو نظام ریاستی نسبت به نظام‌های پارلمانی همیشه شانس کمتری دارن برای رسیدن به رأس قدرت. نظام‌های پارلمانی مثل انگلیس که تو اپیزود مارگارت تاچر توضیحش دادم، رئیس دستگاه اجرایی کشور رو خود نمایندگان حزب یا همون اعضای پارلمان انتخاب میکنند. تو چنین سیستمی احتمال این که یک زن شایسته برای نخست وزیری انتخاب بشه خیلی بیشتره نسبت به سیستمی که مردم مستقیماً رأی میدن. نویسنده ی این نظریه زنان سیاستمدار آمریکا رو ناتوان نمیدونه یا قدرت سیستم سیاسی آمریکا رو تو پرورش زنان سیاستمدار معیوب نمیدونه، اما میگه نظام سیاسی و نظام انتخاباتی کشور جوریه که کار رو برای زنان سخت میکنه، مخصوصا مجمع گزینشگران یا الکترال کالج که این باز خودش عامل دیگه‌ایه که کار رو برای سیاستمداران زن سخت‌تر هم میکنه. نظریه بعدی به جنسیت هیلاری اشاره داره. میگه برخلاف این که خیلی ها فکر میکردن زن بودن هیلاری باعث میشه یه عامل انگیزشی به وجود بیاد، خیلی از زنان آمریکایی صرفاً به خاطر زن بودنش بهش رأی بدن، دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد. زنان آمریکایی بر اساس پژوهشی که اسوسییتد پرس اعلام میکنه، وقتی که موضوعی مثل ریاست جمهوری پیش میاد، اتفاقاً دیدگاه خیلی مرد سالارانه پیدا میکنن. دوست ندارن به هم جنس خودشون رأی بدن. احساسشون اینه که هدایت کشور رو باید به یک مرد سپرد. هیلاری هم خودش این موضوع رو با عدد و رقم ثابت میکنه. میگه رئیس جمهور اوباما تو سال 2012 تونست الهام بخش یه خیلی گسترده از سیاه‌پوستان آمریکا باشه که بهش رأی بدن. برای منم انتظار میرفت همین مسئله در مورد زنان اتفاق بیفته. اما تا به حال ثابت نشده که مسئله جنسیت بتونه یه عامل انگیزشی برای رأی دادن خانوم‌ها باشه. هیلاری طبق آمارها حتی نتونسته بود اکثریت آرا بین زنان سفیدپوست رو به دست بیاره. بله، در نظرسنجی‌ها همه اعلام می‌کنن که اگه شرایطش باشه حتماً به یه رئیس جمهور زن رأی میدن، اما در عمل انگار نمیتونن طبق گفته‌هاشون رفتار کنن. اولین نظرسنجی گالوب تو این موضوع تو سال 1937 نشون میداد فقط 33% آمریکایی‌ها حاضرن به یه رئیس جمهور زن رأی بدن. این رقم تا سال 2015 رسید به 92%. یعنی 92% آمریکایی‌ها تو سال 2015 گفته بودن اگه شرایطش باشه حاضرن به یه رئیس جمهور زن رأی بدن. در واقع میشه با زبون گفت از زنا بدشون نمیاد و بهشون رأی میدن و دروغ هم نگفتن، ولی موقع عمل که میرسه ناخودآگاهشون به کار میفته. زن ستیزی پنهان و تعصبات درونی فعال میشه، در نهایت اون کاری رو میکنن که خلافش رو قبلا تو نظرسنجی ها اعلام کردن. همه اصرار دارن که جنسیتگرا نیستن، اما پای سیاست و انتخاب رئیس جمهور که میاد وسط انگار یه آدم دیگه ای میشن. نویسنده این نظریه میگه زن ستیزی پنهان در ناخودآگاه ذهن مردم آمریکا باعث شده اونا تا به حال نتونن یه رئیس جمهور زن رو انتخاب کنن. اپیزود 31 پادکست معجون تقدیمتون شد. رفرنس‌های اصلی این اپیزود اینا بودن: کتاب آنچه اتفاق افتاد یا آنچه گذشت نوشته ی هیلاری کلینتون، کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد نوشته ی دونالد ترامپ و کتاب موانع حضور زنان در حکومت‌ها جمع‌آوری شده توسط الیزابت هرت. این رفرنس سوم مجموعه از مقاله هاست که توی کتاب جمع‌آوری شده. موانع سیاستمداران خانوم رو تو کشورهای مختلف اومده بررسی کرد. هر سه کتاب به فارسی ترجمه شده و میتونید اونا رو مطالعه کنید. رفرنس دیگه هم فیلم مناظره ترامپ و کلینتون بود. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر بعدی پادکست معجون باشید، حتما یه ایمیل یا یه پیام برای ما بفرستید که در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل در توضیحات هست. معرفی معجون به دوستاتون فراموش نشه. حتما برای ما کامنت هم بذارید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.